ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین که خسته نباشین و دست مریزاد، و اگر تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از کیان معنوی و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه، اما فعلا خبرها با کیان معنوی.
با درودی دوباره. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه گفت گزارش بازرسان تسلیحاتی این سازمان که به زودی به دستش خواهد رسید، قاطعانه استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق را تایید خواهد کرد. گروه کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل به سرپرستی اوک سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی که برای تحقیق از مناطق مورد حمله شیمیایی در حومه دمشق بازدید کرده، قرار است به زودی گزارش خود را منتشر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات در سازمان ملل که نخواسته نامش عنوان شود گفته است که اوک سلستروم انتظار می‌رود برای ارائه گزارش خود امروز و یا فردا یک شنبه به نیویورک برود. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه بر سر از بین بردن تسلیحات شیمیایی سوریه امروز شنبه وارد سومین روز خود می شود. به گزارش رویترز، این مذاکرات که در آن ریاست هیئت آمریکایی را جان کری و ریاست تیم روسی را سرگئی لاوروف، وزیران خارجه دو کشور بر عهده دارند، با پیشرفت همراه بوده است. در حملات شیمیایی 21 ماه اوت در حومه دمشق صدها نفر کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در 13 نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت میتوان صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران را تضمین کرد. روحانی گفت با عزم سیاسی، اعتمادسازی و احترام متقابل، تأمین منافع مشترک و تحقق عینی حقوق ایران میتوان در یک دور زمان کوتاه به این تضمین متقابل دست یافت. روحانی افزود که ایران بر اساس حقوقش در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای بوشهر قرار است 2 مهر از سوی روسیه به پیمانکار ایرانی تحویل داده شود. به گزارش ایسنا، به گفته آقای صالحی، تحویل نیروگاه به پیمانکار ایرانی 14 به طول می‌انجامد و اگر در این 14 قدرت راکتور از 90% پایین تر بیاید، راکتور دوباره در دوره آزمایشی قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اعلام کرد که رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس، از این پس مسئولیت تیم مذاکره کننده هسته ایران را به عهده خواهد داشت. به گزارش ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در دیدار با حسن روحانی، همتای ایرانی خود، دعوت وی را برای دیدار از تهران پذیرفته است. بنابراین گزارش، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه گفت زمان این دیدار قرار است از طریق کانال‌های دیپلماتیک هماهنگ شود. نیروهای ارتش مصر روز جمعه در ادامه پاکسازی این کشور از تهدیدهای شبه نظامیان اسلامگرا، حملاتی را با هلیکوپترهای توپدار به مواضع این گروه‌ها در شبه جزیره سینا به اجرا گذاشتند. به گفته نیروهای امنیتی مصر، تاکنون 3 در جریان حملات جداگانه به 3 دهکده زخمی شدند. و خبرگزاری فرانسه از قول وزارت خارجه آمریکا گزارش داد در جریان حمله انتحاری عوامل طالبان به کنسولگری آمریکا در شهر مرزی هرات در غرب افغانستان، 4 افغانستان از جمله 3 و 1 کشته شدند.
ممنونم. کیان معنوی بود، مسئول اتاق خبر، که از شب گذشته کار تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. ما در سومین بخش صبحانه با خبر 5 داریم، 1 و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. اما گزارش اول ما، مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ایران روز جمعه رسما وزیر بهداشت سابق در دولت محمود احمدی نژاد و گمرک و بانک مرکزی ایران را به ایجاد بحران دارو در کشور متهم کرد. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهر رستمی، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، روز جمعه در یک نشست خبری، شخص وزیر وقت بهداشت، گمرک و بانک مرکزی را عامل بروز کمبودهای دارویی و سنگ‌اندازی در مسیر واردات و تأمین داروهای فوری بیماران معرفی کرد. آقای رستمی با اشاره به آنچه که سنگ‌اندازی محمد حسن طریقت منفرد وزیر پیشین بهداشت در مسیر تأمین ارز مرجع برای واردات دارو خواند گفت، آغاز نقل قول: دکتر طریقت نمیخواست بپذیرد نرخ ارز مرجع برای دارو تأمین شود و خودش باعث شد تا بانک مرکزی ارز مرجع به دارو ندهد. پایان نقل قول. آقای طریقت منفرد پس از برکناری مرضیه وحید دست جردی توسط محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست و سپس وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انتخاب شد که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی جای خود را به حسن قاضی‌زاده یا هاشمی داد. مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفت، در اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی موافقت کرد تا 400 هزار دوز واکسن با ارز مرجع وارد کشور شود، ولی وزیر وقت بهداشت گفت که باید با ارز مبادله‌ای باشد. همین مسئله باعث شد در اردیبهشت ماه با بحران کمبود واکسن در کشور مواجه شویم. ظاهر رستمی همچنین گمرک ایران را به ایجاد مشکل در مسیر واردات دارو متهم کرد و گفت گمرک کشور در رابطه با ترخیص داروهای فوری و حیاتی نه تنها همراهی نمی کرد بلکه به التهاب بازار دارو دامن می زد. او درباره نقش بانک مرکزی نیز گفت، این بانک در بخشنامه ای اعلام کرد کسانی که در سال 1391 ارز مورد نیاز برای واردات دارو را واریز کرده بودند میبایست مابه و تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای را پرداخت کنند و این مسئله در بحرانی شدن بازار دارویی کشور تأثیر گذار بود. مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از بروز دلال بازی در التهاب بازار داروی کشور خبر داد و گفت یکی از آثار تورمی در کشور شایعاتی بود که از درون دولت به بیرون درز می کرد و عدم رازداری برخی از افراد به این موضوع دامن می زد. دارو و اقلام دارویی جزو مواردی نیست که فروش آنها به ایران توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم شده باشد.
همکارم ژان خاکزاد بود که از ایجاد بحران دارو در دولت محمود احمدی نژاد گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
اما در گزارش بعدی هم موضوع همچنان دولت محمود احمدی نژاده. 47 هزار جلد کتاب و اسناد مربوط به کاوش‌های باستانشناسی و نقشه‌های اوزالیدی از بناهای باستانی به همراه هزاران قطعه عکس‌های تاریخی مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در دوران مدیران دولت محمود احمدی نژاد مفقود و نابود شدند. این خبر را یکی از کارکنان سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور پس از انتشار گزارشی از مفقود شدن هزاران نقشه بناهای تاریخی و محوطه‌های باستانی به روزنامه همشهری اعلام کرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
روزنامه همشهری چاپ تهران به نقل از یک کارمند سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشته است، در دوران مدیریت قبلی سازمان میراث فرهنگی و هنگام انتقال پژوهشگاه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز، 47 هزار جلد کتاب تخصصی در موضوعات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به همراه هزاران قطعه از عکس‌های تاریخی موجود در این مرکز به تعبیر این کارمند سابق میراث فرهنگی به یغما رفته است. علی کرمی از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی کشور به نقل از شاهین پور مدیر کل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی به روزنامه همشهری گفته است بخشی از عکس‌های دوره پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد بوده است در خیابان منوچهری تهران به فروش می‌رسد. به گفته آقای کرمی زمان انتقال کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز کتابای ارنست هولستر نابود شد و بسیاری از کتابها بر اساس تماسی که شهر کتاب نیاوران با سازمان میراث فرهنگی گرفت توسط فردی به نام نقوی به آن کتاب فروشی فروخته شد. کارمند بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین به روزنامه همشهری گفته است این موارد جدا از گزارش‌های باستانشناسی بسیار زیاد و ارزشمندی بوده است که باستانشناس‌ها از سال‌ها کاوش باستانشناسی در محوطه‌های باستانی به مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل داده بودند. علی کرمی همچنین مدعی شده هنگام جابجایی مرکز اسناد از تهران به شیراز آقای خوشنویس معاون میراث فرهنگی وقت کشور حتی اجازه حضور کارشناس‌ها برای بار کردن این اسناد به کامیون‌ها و انتقال آنها به شیراز را نداده و کارگرها ارزشمندترین اسناد میراث فرهنگی کشور را داخل کامیون‌ها ریختند. به گفته او همین حالا هم آنچه از شیراز به تهران بازگشته است آن چیزی نیست که از مرکز اسناد به شیراز رفت. به گفته علی کرمی هنگام انتقال مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی تنها یکی از کارکنان این مرکز به همراه اسناد به شیراز رفته که او نیز پس از بازگشت به تهران از وضعیت اسناد ابراز بی اطلاعی کرده است. فریبا فرزام رئیس سابق مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی کشور هم به روزنامه همشهری گفته است عکس‌های بسیار زیادی نیز از بناهای تاریخی در مرکز اسناد وجود داشت که اگر از بین رفته باشند به تعبیر او یک جنایت و خیانت به میراث فرهنگی کشور است. آنطور که فریبا فرزام به روزنامه همشهری میگوید هر اتفاقی که برای بناهای تاریخی کشور بیفتد مرمتگران برای اقدامات پژوهشی در مورد بنا ناچار به مراجعه به سابقه بناها هستند و تصاویر نابود شده نیز منابع مطالعاتی کارشناسان و مرمتگران آثار تاریخی بود. رئیس سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی میگوید اگر منابعی از سازمان بر اثر جابجایی‌ها خارج یا سرقت شده باشند و در بازارهای سیاه فروخته شوند اتفاق بسیار وحشتناکی برای میراث فرهنگی است. مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی از سال 1374 پایه‌گذاری شد و هدف از آن گردآوری گزارش‌های باستانشناسی، اسناد تاریخی و تشکیل بانک جامع اطلاعاتی از وضعیت میراث فرهنگی کشور بود.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم. گزارش 42 زندانی سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با ارائه شرح حال برخی زندانیان بیمار خواستار آزادی این زندانیان شدند. موضوع کهولت سن یا بیماری برخی زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در زندان‌های ایران در سال‌های اخیر از سوی بسیاری از فعالان مدنی به عنوان موضوعی پر اهمیت مطرح شده است. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
وبسایت کلمه روز جمعه خبر داد که 42 زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج درباره سلامتی برخی همبندان خود هشدار داده و نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند. در این نامه نام و بیماری زندانیان بالای 60 سال عنوان شده و در آن خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده که ما امضا کنندگان این متن به عنوان همبندان این افراد به مسئولان قضایی و افکار عمومی ایران و جهان هشدار می‌دهیم که استمرار وضعیت کنونی و تداوم حبس برای این زندانیان می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای سلامت و جان آنان داشته باشد. 42 زندانی سیاسی در نامه خود به صادق آملی لاریجانی نوشتند که فهرست کامل زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار بالای 50 سال این بند محدود به اسامی اعلام شده نیست و نام‌های زیر بر اساس دو معیار توأمان کهولت بالای 60 سال و بیماری تنظیم شده است. برای نمونه جمال الدین خانجانی زندانی عقیدتی با بیش از 80 سال سن به دلیل اعتقاد به آیین بهایی به 20 سال حبس محکوم شده که 6 سال آن را نیز سپری کرده است. یا کیوان صمیمی فعال مطبوعاتی و مدنی که اکنون 65 سال سن دارد و در پی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد. به نوشته وبسایت کلمه، آقای صمیمی به دلیل بیماری قلبی نیاز به جراحی و استراحت مطلق دارد. بر اساس این گزارش همچنین محمد سیفزاده، حقوقدان که به 8 سال زندان محکوم شده و 30 ماه آن را سپری کرده است، با 66 سال سن به دلیل سکته مغزی و بی‌حسی نیاز به استراحت دائمی دارد. برخی وبسایت ها پیش از این گزارش دادند سال گذشته در کمتر از یک هفته 7 زندانی در زندان رجای شهر کرج جان خود را از دست دادند و یک تن از آنان زندانی سیاسی بوده است. در بین زندانیانی که این نامه را خطاب به رئیس قوه قضاییه امضا کردند، نام‌هایی همچون بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، رسول بداغی، فعال مدنی، مهدی معتمدی مهر، فعال سیاسی و مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار به چشم می‌خورد.
آبتین صدر گزارش می‌داد. سایت رسمی هاشمی رفسنجانی همزمان با برگزاری گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور در ایران، سخنانی از آقای هاشمی را بازنشر کرده است که در آن او با لحنی به شدت انتقادی هم نسبت به خالی شدن نمازهای جمعه هشدار داده و هم از ضرورت خودداری امامان جمعه از به گفته او تفرق افکنی سخن گفته است. در همین باره مهرداد قاسمفر از مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، نخست پرسیده است که معنای همزمانی انتشار این سخنان از روی وبسایت آقای هاشمی چیست. مرتضی کاظمیان:
همزمان با اجلاس ائمه جمعه داره گزیده به صحبت آقای هاشمی منتشر میشه. این صحبت ها تقریبا واجد نقدی هست به وضعیت موجود است در تریبون های نماز جمعه و همینطور البته توصیه هایی. و وقتی که این مجموعه رو قرار بدیم کنار این که برحال بیش از 4 سال از خداحافظی یا کنار گذاشته شدن آقای هاشمی رفسنجانی از نماز جمعه پایتخت میگذره، خب بیش از پیش معنی‌دار میشه. یعنی آخرین صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی بعد از همون انتخابات 88 بود و اون ملاحظات مهمی که ابراز کرد و دیگه عملا این فرصت در اختیار ایشون قرار نگرفت، با وجود اینکه رئیس مجلس خبرگان رهبری بود و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. و خب حالا بازنشر اینها در یک چنین فضایی عملا به معنای جور نقد است نسبت به خروجی تریبون‌های نماز جمعه و همچنان که گفتم خب یک توصیه هایی.
در بخش از این صحبت‌های نقش شده در سایت آقای هاشمی درباره نماز جمعه گفته میشه که تریبون‌های نماز جمعه نباید وسیله تفرقه و جدایی بشن، به خصوص برای اونهایی که امکان دسترسی به تریبون‌های نماز جمعه رو ندارن. منظورش از اینها کیا هستند؟ آیا اقلیت‌های مذهبی در ایران مثل اهل تسنن منظورش هست یا گروه های سیاسی خارج از نظام رو میگه؟
صحبت هاشمی رفسنجانی به نظر من فراتر از مرزبندی های ایدئولوژی که ناظر مرزبندی سیاسی هم هست، به ویژه که در همین صحبت هایی که منتشر شده از قول ایشون چند نکته دیگه هم برجسته شده، از جمله این که به هر حال نماز جمعه یک پل ارتباطی است میان جامعه و حکومت، مردم و مسئولان، و باید تریبون خواست ها و مطالبات مردم باشه. مهمتر از این شاید این که امام جمعه اعتبار خودش رو از مردم میگیره که این به نظر من خیلی مهم هست. و سمت دیگه این که به هر حال نماز جمعه باید جایگاه طرح خواستهای جامعه باشه و به هر حال تریبونی برای بازخوانی مطالبات مردم. این مجموعه و اینکه در وقت در کنار پرهیز از تفرقه مورد تاکید قرار میگیره، به نظر من یک جور توصیه داره به مجموعه خروجی تریبون‌های نماز جمعه که تقریبا دارن ایدئولوژی مسلط رو، ایدئولوژی که همسیه است با خواستای کانون مرکزی قدرت تکثیر میکنن و خب کاملا خودی غیر خودی میکنن و یک جریان‌های سیاسی که عمدتاً در حال حاضر اصلاح طلبان رو نمایندگی میکنن، از این تریبون‌ها مورد حمله و انتقاد قرار میدن.
الان آقای هاشمی 4 سال است که از تریبون‌های نماز جمعه در واقع دور هست. آیا به خواست خودش حضور پیدا نکرده یا اینکه رهبری در ایران تمایلی به این موضوع نداره؟ و آیا آقای هاشمی الان به نظر شما این آمادگی رو در صحبتاش میشه دید که تمایل داشته باشه که برگرده به تریبونای نماز جمعه؟
بدون شک که گذشته شدن آقای رفسنجانی از تریبون نماز جمعه پایتخت بدون تصمیم و هماهنگی با آقای خامنه‌ای ممکن نبوده و باز به نظر من به بعید از خود آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به بازگشت به این تریبون نداشته باشم. اما اون کانون مرکزی که سیاست‌گذاری میکنه برای امام جمعه های پایتخت کاملا اطلاع داره که آمدن آقای رفسنجانی منجر خواهد شد شاید به یک اقبال گسترده ای از در حال حضور اجتماعی در این نماز جمعه، و این خوب کاملا مرزبندی خواهد کرد وجه سیاسی آقای رفسنجانی رو با دیگر امامان جمعه پایتخت، که خب حداقل در شرایط موجود خیلی خوشایند رأس نظام سیاسی نیست.
مرتضی کاظمیان بود که به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. شنونده مجله صبحانه با خبر هستیم و هنوز هم براتون چند گزارش داریم. اما قبل از گزارش‌ها چند پیامک از شما. فرزاد به پیامک فرستاده و نوشته پگاهتان خوش، اوباما به خاطر ضعف در تصمیم گیری و برای کمک نکردن به مردم سوریه به هر دری میزند و دنبال هر بهانه‌ای میگردد، مثل کاری که سال 88 با جنبش مردم ایران انجام داد. اوباما و دولتش حتی نمیدانند اگر ایران تمام مسائل اتمی را شفاف اعلام کرد، آنگاه بشار اسد هم حتما به طور کامل سلاح‌های شیمیایی خود را تحویل خواهد داد. و شنونده دیگری هم نوشته نگفتم اینا فقط موقع انتخابات کمی مهربان میشن، و حالا دارید میبینید که نیروی انتظامی آقای روحانی هم به بهانه بدتجاوی و غیره که از خودشان در آوردن توی سر جوانان نازنینمان میزنند، و ملت غیور هم فقط نظارگر این حرکت غیر انسانی است و بس. باز هم عرض میکنم نظر و دیدگاه شما هر چه که هست نظر رادیو فردا نیست، و رادیو فردا فقط جایی است برای بازتاب نظر شما. اما در آستانه انتشار گزارش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق پایتخت سوریه، بانکیمون دبیر کل این سازمان روز جمعه گفت گزارش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به نحو چشمگیر و قاطعی استفاده از سلاح شیمیایی را تایید خواهد کرد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل که در یک نشست این سازمان صحبت میکرد گفت باور دارد که گزارش بازرسان اعزام شده به سوریه گزارشی چشمگیر و قاطع خواهد بود. این گزارش به گفته آقای بانگیمون نشان خواهد داد که در حومه دمشق از سلاح شیمیایی استفاده شده است. این گزارش قرار است از سوی اوک سلستروم، کارشناس تسلیحاتی سوئدی که ریاست هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای بازدید از مناطق مورد حمله شیمیایی در حومه دمشق را بر عهده داشت، منتشر شود. به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، این گزارش هنوز به دست بانگیمون نرسیده است. بانگیمون پیشتر گفته بود که با اوک سلستروم در تماس است و از وی خواسته است تا گزارش خود را هرچه سریع‌تر ارائه کند. یک دیپلمات در سازمان ملل که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که اوک سلستروم در تعطیلات آخر هفته شنبه و یک شنبه به نیویورک سفر خواهد کرد تا گزارش خود را ارائه کند. در همین حال آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد که اطمینان دارد که گزارش سازمان ملل متحد استفاده سلاح شیمیایی در سوریه را تایید خواهد کرد. به گزارش رویترز، بانگیمون نگفته است که کدام یک از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کردند، ولی تأکید کرده است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جنایت‌های بسیاری علیه بشریت مرتکب شده است. گزارش ها حاکی از آنند که در جریان حمله شیمیایی در حومه دمشق در 21 ماه اوت 30 مرداد ماه صدها نفر کشته شدند. بر اساس ارزیابی اطلاعاتی که کاخ سفید درباره استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی منتشر کرده است، 1429 نفر در این حمله شیمیایی به حومه دمشق کشته شدند که دست کم 426 تن آنها کودک بودند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدیم. پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه حمله اخیر شیمیایی در سوریه را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خوانده و از جامعه جهانی خواسته است در برابر این کشتار یک صدا و با پاسخی روشن، قاطع و هدفمند بایستد. این پارلمان اقدام‌های تنبیهی و مجازات احتمالی علیه رژیم سوریه را هم رد نکرده. وزیر خارجه آلمان هم از رئیس جمهوری روسیه خواسته هرچه زودتر برنامه‌های خود را در قبال کنترل و نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه ارائه کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نمایندگان احزاب دموکرات، مسیحی، سوسیال دموکرات، لیبرال و سبز پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که بر سایت این مجلس اروپایی نشسته کشته شدن بیش از 1400 شهروند سوری در حمله شیمیایی در سیوم مرداد ماه امسال در حومه دمشق را یک کشتار جمعی خوانده و خواهان اقدامهای فوری و عملی در جلوگیری از استفاده از این گونه جنگ افزارها نه تنها در سوریه بلکه در دیگر کشورهای دنیا شدند. در این قطعنامه همچنین از گروه بازرسان سازمان ملل خواسته شده هرچه سریع‌تر نتیجه تحقیقات خود را از حمله اخیر شیمیایی در سوریه به شورای امنیت تسلیم کنند تا از این رهگذر اقدام‌های بعدی در جهت نابودی و انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه به مرحله اجرا درآید. نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه قطعنامه خود از روسیه و چین هم به عنوان دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل خواستند به مسئولیت خود عمل کنند و از وتوی دائم خود در این سازمان فاصله گیرند، زیرا به گفته آنها حل بحران سوریه به حمایت جامعه جهانی گره خورده. پارلمان اروپا در این قطعنامه خواسته پیشین خود را بار دیگر تکرار کرده و از بشار اسد خواسته است از سمت خود کناره گیرد تا از این رهگذر راه برای گذار به دموکراسی در سوریه هموار شود. همصدا با نمایندگان پارلمان اروپا، گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان هم در گفتگو با شپیگل آنلاین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است هر چه زودتر برنامه‌های ملموس و مشخص خود را در قبال کنترل سلاح‌های شیمیایی در سوریه ارائه کند. و همچنین از روسیه خواسته است به رژیم بشار اسد فشار آورد تا پیشنهاد کنترل و سپس نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه هر چه زودتر به مرحله اجرا درآید. موضوع دیگری که این روزها در پیوند با بحران سوریه در اروپا مطرح است، پذیرش فراریان و پناهجویان آن کشور است. در حالی که آلمان پذیرا شده که 5000 پناهجوی سوری را بپذیرد، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا همه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا را به پذیرش هرچه بیشتر فراریان و پناهجویان سوری فرا خوانده و از آنها خواسته بدون تشریفات اداری در این راه گام بردارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه با هم ترانه بشنویم با صدای علیرضا قربانی به نام در کوی عشق. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شبروان کویت آرند ره به سویت، که شبروان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد اکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. خیال روز خیال رویت، منزل در آب دیده، ما با خیال رویت، منزل در آب دیده، کردیم تا کسی را بر ما گذر.